بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شخص اعتباری، جلسه 124، 23 مرداد ماه 1404.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقيه الله في الارضين ارواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنه الدائمه على اعدائهم اجمعين. در مواردی که ملک تلقه شخصی به نحو مشاع مشترک باشه با وقف، گفتیم دو فرع در اینجا هستش. فرع اول این بود که اگر وقف فروخته شد، اون مالک و شریک ملک تلق حق شفعه دارد یا ندارد، که سه قول درش بود و تمام شد بحثش. فرع دوم این است که اگر مالک ملک تلق فروخت، آیا اون وقف و موقوفان علیهم اونها حق شفعه دارند یا ندارند. فرع اول این بود که اشتباه نکرده باشم، ان کان بعض المال المشترک وقفا و بعضه تلقا و بیع غیر الوقف، اون این بود. اینجا اینه که اذا بیع المال الوقفی لمجوز شرعی، آیا حالا این که مالک ملک تلق است این حق شفعه دارد یا ندارد؟ وقف فروخته شده، اینی که مالک ملک تلق است و شریک است، آیا این داره یا نداره؟ الفرع الثانی الشفع للمالک تلق عند بیع الوقف و هنا فرع آخر و هو اذا بیع المال الوقفی لمجوز شرعی. خب وقف نمیشه فروخ مگر مواردی که در کتاب وقف ذکر شده، مثلا یه موقعی یه تنازعی هست که منجر به فساد میشه، مثلا این یکی از مواردشه که میشه فروخ. یا جوری شده که دیگه اون انتفاع که وقف برای اون انجام شده دیگه امکان نداره، شرایط عوض شده به جوری دیگه اون امکان نداره، مثل اینکه مثلا شمدان ها و چیزایی بوده در اون زمان وقف شده که الان دیگه موضوع نداره، اینا خب میفروشن اینا رو مثلا برای تبدیل به یک امر آخری، به یک چیز دیگری و موارد دیگر. اینجا فهل یحق الاخذ بالشفعه لمالک تلق ام لا، الاقوال فی المساله و ادلتها. دو قول در مساله اینجا بیشتر ذکر نشده، اونجا سه قول بود در اون فرع قبلی، اینجا دو قول. القول الاول ثبوت حق الشفعه، گفتن بر مالک تلق در این صورت حق شفعه داره، همون سمن را به کسی که وقف رو خریده میپردازه و تملک میکنه اون حصه را. ینسب هذا القول الى المشهور، در صاحب عروه قدس سرون به حسب این نقل اینجا در تکمله عروه که بحث تکمله عروه استدلالیه، اونجا ایشون نسبت به مشهور داده. وقد نفا عنه الاشکال الشهید الثانی رحمت الله علیه فی المسالک، شهید ثانی هم نفی اشکال فرموده، لا اشکال در این که اون مالک تلق حق اخذ به شفعه دارد. شهید ثانی قدس سر رو برای این مدعا که حق شفع وجود دارد برای مالک تلق. اینجور استدلال فرموده: نظرن الى ان المقتضی موجود و المانع مفقود. فرموده لا اشکاله. چرا؟ به خاطر نظر و توجه به این که مقتضی موجوده، مانع هم که مفقوده. هر جا مقتضی موجود بود مانع مفقود بود، قهرن مقتضا محقق است دیگه، و لابد مقتضی هم اعم از اونی که حالا بهش میگیم مقتضی و شرط، مقتضی باشه، شرط هم اگر شرطی هست محقق باشه، مانع هم نباشه. خب دیگه حالت انتظاریه این نیست، ولی خلفه. مقتضی هست، شرط هم هست، مانع هم نیست، مقتضا نباشه خلف، فرض اینه که این مقتضی است. حالا چرا مقتضی موجوده؟ مقتضی اطلاقات و عمومات ادله است. مانع هم که مفعول مقیدی مخصصی نداره، پس بنابراین باید قائل شد به این که حق شفع وجود داره. سپس شهید در مسالک ذکر الفرع السابق و سرد اخوال اختلاف الاقوال فی. ایشون فرع سابق رو بعد از این فرع به عکس ما که اونو اول گفتیم اینو دوم گفتیم، ایشون برعکس. ثم ذکر الفرع السابق و سرد ای اورده اختلاف اقوال را در او. حالا شما ممکنه بگید این دیگه این ذیل برای چی اینجا اومده؟ شما که میخواد بگه یعنی که انه اون برای این اختلاف قول ذکر نکرده، اختلاف برای اون ذکر کرده، یعنی این که انه اختلافی هم درش نیست، فلذا اختلاف اقوالی در اینجا ذکر نفرموده ایشون. به نظر ایشون مسئله که انه اتفاقیه. این قول اول. القول الثانی انکار و حق شفعه. این است که نه، در این صورت مالک تلق حق شفعه نداره. این مطلب هم از صاحب جواهر قدس سر استفاده می شود که ایشون ناقش صاحب الجواهر رحمت الله علیه قول الشهید رحمت الله علیه، این که ایشون فرمود لا اشکال و مقتضی موجود مانع مفقوده، ایشون مناقشه فرموده و فرموده است نه مقتضی موجود نیست. مقتضی چی بود؟ همون اطلاقات و عمومات بود. ایشون فرموده نه، اون روایات شفعه که قبلا خوندیم دیگه، حالا تکرار نمی کنیم، اینا متبادر از اون غیر این صورته. یعنی این صورتی که یک شریک موقوفه چیزه، یک شریک موقوف علیهم هست و یک شریک مالک تلقه، و این مال بین وقف و مال تلک و ملک تلق به نحو مشاع قرار داره، این از ادله استفاده نمیشه. ادله مال کجاست؟ اونی که متبادر از اون ادله هست سؤالن و جوابن، یا جایی که امام مستقیما فرموده، جایی است که همش ملک تلق بوده، اما وقف و ملفق از وقف و غیر وقف اینها از اون ادله به ذهن نمیاد، پس اصلا مقتضی موجود نیست. و قال یمکن منع وجود مقتضی ثبوت شفعه فی الفرع المذکور، در این فرعی که ذکر شد. چرا؟ لان المتبادر الی الذهن من الادله غیر هذا الفرد، خاصتاً به خصوص و به ویژه در وقف خاص یا عامی که یتعدد الشرکاء فیهما، که اونجا شرکا متعدد باشن، چون دیگه اصلا شرط جریان شفعه که عبارت بود از این که دو شریک بیشتر نباشن وجود نداره. وقف خاص کرده مثلا برای بچه هاش و این بچه ها زیادن، حالا ولو اینکه الان یکی باشه بعدن بقیه باشن طبق اون توضیحاتی که قبلا داده شد، یا وقف عام می باشه که برای علما، خب علما فراوانن، فقرا فراوانن، حالا یا مصادیق انان فراوانن یا اگر یه مصداق انان هست، خب همونطور که قبلا گذشت واقف نظر داره، به بطون بعدم نظر داره، به جیل بعدم نظر داره، پس همه اینا که انه ایشون برمده، به خصوص اینجاها که حالا علاوه بر این که اصلا از ادله متبادر غیر اینه، علاوه بر این اصلا شرطش هم وجود نداره، در خصوصا در این موارد که باید شریک دوتا باشه، بیش از دوتا نباشه. این دو قول در مسئله. و صحیح من هذین الرأیین، الرأی الاول القائل به ثبوت حق الشفعه کالفرع السابق، که فرع سابق چی بود؟ این بود که ملک تلک، تلق فروش میره، میگفتیم موقوف علیهم داره یا نداره، که اونجا تقویت کردیم داره. اینجا وقف به فروش میره و مالک ملک تلق میخوایم بگیم حق شفعه داره یا نداره. ظاهر این است که اینجام داره، پس هر دو فرع باید گفت که حق اینه و صحیح این است که اخذ به حق شفعه وجود داره. و صحیح من هذا این الرأیین که عدم ثبوت و ثبوت باشه، الرأی الاول است که ثبوت حق شفعه باشه، و الرأی الاول القائل به ثبوت حق شفعه کالفرع السابق. بل هو، یعنی این ثبوت حق شفعه، هنا در این فرع اوزه هست و واضح تر از اونجا هست. چرا؟ چون بعض وجوهی که اونجا بود اینجا نمیاد، بعض وجوه من که در اونجا بود اینجا نمیاد. لأن الوجهین الاولین للمن و هما انتفاع الملکیه او نقصانها لا یتوجهان هنا. علتش این است که خب اینجا کی میخواد حق شفعه رو اجرا بکنه؟ اونی که مالک تلقه. خب مالک تلق میتونه مالک بشه، که اونجا موقوفون علیهم بود، میگفتیم موقوفون علیهم نمیتونن مالک بشن، اونا فقط حق، مثلا فرض کنید حق استفاده دارن، بهره برداری دارن، ولی اینجا این کسی که میخواد حق شفعه بگیم داره، این مالک تلقه. فرضم اینه که جایز فروختن اون شی، فرض در مواردی است که مال وقفی رو میشه فروخ، پس میشه ملک کسی بشود، پس بنابراین مالک تلق مشکلی اینجا نداره که مالک بشود. اما اونجا وقتی ملک تلق فروخته می شود، موقوفون علیهم که نمیتونن مالک بشوند، که مثلا بیانی که حالا اینجا اینجوری لابد مقصود هست. یا وجه دومی که اونجا بود این است که این ملکیت اینجا ملکیت ناقصه هست. چرا؟ برای اینکه ولو مالکم بگیم موقوفون علیهم مالکم هستن، اما ملکیتشون ناقصه، چون بعضی آثار ملکیت در اونجا وجود نداره، مثل که نمیتونن بفروشن، نمیتونن صلح کنن، نمیتونن هبه کنن، ملکیت ناقص است. و ظاهر ادله ادعا میشد که باید ملکیت تامه باشه، اون حرف هم در اینجا باز وجود نداره. حالا البته این ادعایی که اینجا گفته شده طبق اون توضیحاتی که اونجا بود و گفته میشد، خیلی فرقی ما نمیفهمیم حالا اینجا با اونجا از این جهت. حالا به یه نحوی توجیه کردیم اینو، برای اینکه اگر میگیم شریک ها در جایی که شریک ها باید به خدمت شما عرض شود، که اشکال این بود که ظاهر ادله این است که شریک هایی که در یک چی مالی به نحو مشاع شریکند، اینها اگر یکیشون فروخ دیگری حق شفع داره. و در اینجا اصلا موقوف علیهم با مالک تلق شریک نیستن در مال. اگر این اشکال این بود، خب اینجا هم همینجوره، بالاخره درسته حالا مال موقوف داره فروش میره، ولی اونا که مالکش نیستن. این بعد این متاع رو شارع اینجا اجازه داده این مال وقفی رو بفروشن به خاطر مجوزات شرعی، اما بالاخره بازم اونا مالک نیستن. پس شرط اون، پس شریکینی که شرطش این بود که هر دو مالک باشن، همطور که اونجا نبود اینجا هم نیست. و علا تقدیر این که ملکیت باشه، باز همون اشکالی که اونجا بود اینجا هم هست که ملکیت ناقصه هست. یعنی باز بالاخره موقوفون علیه مالک نیستن، مجوز شرعی برای فروش هست. مگر اینکه بگیم بله در این صورت اینا ملکیتشون از نقصان در موارد جواز بی از نقصان بیرون میاد، چون میتونن بفروشن دیگه. نقصان به این بود که نمیتونن بفروشن، نمیتونن هبه کنن، نمیتونن سول کنن، الان میتونن. بگیم اون دومی از این جهت نمیاد، ولی اگر نه بگیم نه میتونن بفروشن حکمون شرعی، یا نه اینکه ملکیت اونها از نقصان به تمام، بلکه باز هم بعض آثار ملکیت رو باز نمیتونن ببخشن به کسی، بازم ناقصه، ولی نقصانش کم بشه ولی بازم ناقصه، چون هر کاری نمیتونن انجام بدن، هر کار مالکانه رو نمیتونن انجام بدن. بله؟ نه حالا این جهتش که نه، اینجا داریم میگیم اینجا اوزهه، این وجه برای اوزهیت درست نیست. نه که پس تعلیلی که میکنن یکی اینه که اون دو وجهی که اونجا برای منع گذشت اینجا نیست. باز ول وجه الرابع و هو الانصراف لا یأتی تقریب الثانی هنا. در اونجا ما برای انصراف دو تقریب داشتیم. یه تقریب این بود که مال آغازی ها بود، در صفحه 299 گذشت، که ایشون فرمود ظاهر شریکین باید شرکتشون به نحو واحد باشه، یکیشون وقف باشه یکیشون تلق باشه، این ادله انصراف داره. این یه تقریب بود. تقریب دوم این بود که النصوص و روایات ناظرتون الى المالک المعین فی الخارج، کسی که مالک معین است در خارج. بل حال ان المالک فی محل البث عنوان کلیان، علماست، فقراست، نمیدونم مواکب اهل بیت. یه شخص مالک معینی در خارج نیست، یه عنوان کلیه. که خب اشکال البته کردیم به این که این همه جا که این مطلب درست نیست و اینا. این ولوجه الرابع و هو الانصراف لا یأتی تقریب حسانی هنا، تقریب دومش اینجا نمیاد. چرا؟ برای اینکه اینجا این کسی که میخواد حق شفع داره این مالک تلقه یا آدم مشخص خارجیه، کلی نیست. اونجا بله میگه علما داشته باشن نه فلان این، بله اینجا نه، اون کسی که میخواد حق شفع رو میگیم داره یک فرد موجود خارجیه. پس اینم باز اینجا اوضح میشه. اونجا انصراف دلیل به خدمت شما عرض شد که دو وجه برای انصراف بود، ولی اینجا از اون دو وجه انصراف وجه ثانیش نمیاد، یه خود کمتر داره. پس مانع کنه یه خود کمتر داره. و انما یأتی تقریب الاول و همانا، فقط تقریب اول که آغازی ها میگفت و وجه ثالث که در اونجا داشتیم خدمت شما عرض شد که عدم انحصار ملکیت بود، که اینجا برای ملکیت منحصر نیست، برای اینکه موقوفان علیه ممکنه متعدد باشه. این دو وجه فقط مانعه، اینا میاد اینجا، این دوتا هم که فقط عجب ناانهما، ما از اینها جواب دادیم و علیه و بنابر این مطلب که اون دو وجه که اینجا دو وجه اول که اینجا نمیاد، این انصراف هم وجه ثانی اینجا نمیاد، پس اینا اصلا منتفیه. اونام که میاد که ما اشکال کردیم درش که تقریب اول انصراف باشه و وجه ثالث باشه، که اینام که ازش جواب دادیم، پس بنابراین فرمایش شهید درست میشه دیگه، که همون قول اول باشه که بابا مقتضی تامه، اطلاقات ادله میاد، مقید و مخصصی هم نداره، پس بنابراین باید بگیم این مالک تلق حق اخذ به شفعه رو دارد. در فتاوای فقها هم خدمت شما عرض شود که هست اینجا، اذا مرحوم آقای خویی در منهاج فرموده اذا بی الوقف فی مورد یجوز بیعه ففی ثبوت الشفع للشریک قولان اقربهما ذلک، اقربهما ذلک داره. یا در منهاج الصالحین مرور سیستانی هم اینه، اذا بی الوقف فی مورد یجوز بیعه ففی ثبوت الشفع للشریک قولان قولان اقربهما ذلک. خب این به خدمت شما عرض شود که راجع به این دو فرع در هامش این نکته ای هم هست که در کلمات فقها و در این متونم بیان شده، و اون این است که قد یقال که اگر یه طرف یکی باشه یه طرف به خدمت شما شود که چند تا باشن، بعضی ها خواستن بگن اشکالی نداره. اگه اینم بگیم خب اینجا فرض اینه که این مالک تلق یه نفره، حالا دیگه اون میگذاریم ازش. خب ما گفتیم تطبیقات هامه، یکی از تطبیقات همین بود که در مواردی که این مال که به نحو مشاع مشترکه، یکیش وقفه یکیش ملک تلقه، که دو فرع داشت بحثش تمام شد. حالا از تطبیق ثانی، تطبیق دوم از تطبیقات مهم و هامه، از شفعت و فی الحقوق. یه وقت اون مال مشترک زمین، خانه هست، مغازه هست، ماشین هست و امثال ذلک. یه وقت نه، دو نفر در یه حقی شریکن، حق حالا یکی از این مالک حقها حصه خودش رو فروخت، آیا اون شریک آخر اینجا حق شفعه دارد که بره به مشتری بگه بیا این پولی که دادی و خریدی بگیر و تملک کنه اون، و حالا اینجا هم تملک میگیم یعنی واجد اون حق بشه، اون حق بیاد منتقل بشه به این شریک. ازا الشفعت فی الحقوق ازا وقعت الشراکه فی الحق القابل للانتقال. حق ها که میدونید دو قسمه، یک حق هایی داریم در فقه که قابل انتقاله، خود حق قابل انتقاله مثل حق تهجیر. بعضی حق ها داریم که قابل انتقال نیست، مثل حق مزاجعت زوجه قابل انتقال نیست، و بعضی حقوق دیگر که حالا در فقه ذکر شد. اذا وقعت الشراکت فی الحق القابل للانتقال مثل حق تهجیر، که زمینی رو تهجیر کردن، دورش رفته سنگ چیده چیده که بعدن بیاد احیا کنه مثلا تا تملک کنه، اینجا یه حق تهجیری حادث میشه. حالا و حول احد الشریکین، منتقل کرد یکی از شریکین حقش را به شخص ثالثی، مقابل عوضه، در مقابل یه عوضی، فهل یستطیع شریکه اعمال الشفعه مقابل عوضه؟ اینجا بهتر بود بگیم مقابل عوض، مقابل العوض، علامش اهده یعنی همون عوض، مقابل همون عوض، چون باید همونو بپرد، یا نفس العوض اینجوری بگیم. و یملک الحق، و اون حق رو در اختیار بگیره. خب قبل از اینکه وارد حالا چی بشیم، ادله و دراست و اقوالش بشیم، یه نکته ای در اینجا میفرمان باید بهش توجه داشت، و اون اینه که در موارد ثبوت حق تارتن متعلق حق رو منتقل میکنن، تارتن نفس الحق رو منتقل میکنن، هر دوی اینا هم در فقه مطرحه. مثلا گاهی ممکنه کسی که زمین رو تهجیر کرده میاد این زمین محجر را میفروشد با همین خصوصیتش، هنوز زمین و مالک نیست، ولی همین زمین محجر را به ما انه محجرون و موردون لحقه اینو میفروشه، یا اونو ثمن قرار میده. این یکی، یه فرضه. یه فرض این است که نه، نفس الحق را میاد منتقل به دیگری میکنه، حالا یا میفروشه بنابراین که بگیم حق قابل فروختن هست و عین بودن در مبیع شرط نیست، یا نه به نحو دیگری منتقل میکنه، مثلا صلح میکنه و بگیم در باب صلح اشتراط عینیت نیست. پس ما دو مطلب داریم که این خدمت شما عرض شود که در کلمات فقها هم این مسئله هستش. مثلا در شرایط عوضین مثلا آقای خویی در منهاج فرموده الحقوق مطلقا من قبیل الاحکام فکما لا یصح بیعها لا یصح جعلها ثمنا. خود حق، نعم فی مثل حق التهجیر القابل للانتقال یجوز جعل متعلق الحق بما هو کذلک ثمنا، چون ایشون قائل است که مبیع نمیتونه واقع بشه ولی ثمن میتونه واقع بشه. حالا متعلق حق تهجیر که اون زمینه، بما انه متعلق حق میتونه ثمن واقع بشه. اینجا بعضی فقها ها مثل شیخون الاستاد حاشیه زدن فرمودن و یجوز و جعل و نفسهی ایزن ثمن، خود این حقه نه متعلقش میشه ثمن قرار. این در کلمات متعرضند و اینها. حالا من فرصت نشد که تحریر رو اینا رو هم نگاه کنم، فعلا اینا دم دستم بود. فمان یجب الانتباه، لازم است توجه به این که انه فی موارد ثبوت الحق، در جایی که یه حقی ثابته، فاحیانا در بعضی احیان و زمانها متعلق الحق ينتقل الى الغير، متعلق حق منتقل به غیر میشه، حالا به بی یا به سول یا به هبه و امثال، مثل انتقال الارض المهجره الى الغير، خود اون زمین مهجره که متعلق حق تهجیره به غیر منتقل بشه. ای یحصل الانتقال فی جانب علاقت الحقیه، یعنی حاصل می شود انتقال در ناحیه اون چیزی که مرت علاقه حقیت است، یعنی حقیت به او علاقه پیدا کرده، تعلق پیدا کرده. حالا دیگه اگه می گفتن متعلق دیگه واضح تر از این عبارت بود. وحیه اون علاقه حقیقت مثل علاقه ملکیت است. چطور ملکیت یه متعلق داره، یه چیزی داره که ملکیت به او علاقه پیدا میکنه، ارتباط پیدا میکنه، تعلق میگیره. حقیقت هم همین جوره، حقوق هم همین جوره، منتها فرق حق با ملک این است که حق هم یه نحو ملکیت، منتها ملکیت ضعیف است. حالا شما بگید ملکیت چیه؟ مقوله جده هست، اضافه هست، هر چیزی گفته می شود در باب ملکیت، سلطنت هست، احاطه هست، هر چیزی اونجا اختیار کردیم، البته اعتباراً دیگه، یعنی اینا حق هم همون سنخه، منتها ضعیف‌تر از اونه، اون مرتبه شدید است، این مرتبه ضعیف. ای یحصل الانتقال در جانب و ناحیه علاقه حقیقت، که علاقه حقیقت اون چیزی که حقیقت به او علاقه داره و او متعلق حق است. وحیه و این علاقه حقیقت، یا این حقیقت بخشید، وحیه یعنی این حقیقت، مانند وحیه یعنی اون علاقه حقیقت، مثل علاقه ملکیت میمونه. ولکنها از اف منها، لکن علاقه حقیقت از اف از علاقه ملکیت است. خب و هذه الارض التي كانت متعلقه لحق المحجر، حالا این زمینی که می باشد مورد تعلق حق محجر، این تصبح متعلقتن لحق شخص الجدید به واسطه رفع ید اون محجر از او و انتقال دادنش به این فرد جدید. این یه صورت اینجوریه، که پس یه صورت این است که متعلق حق او منتقل میشه، و احیانا ینتقل نفس الحق به عنوانهی شیئا سمینا الالغیر بالبی، منتقل میشه خود حق به عنوان اینکه یک شیء قیمت داریست به غیر، خود حق یک شیء قیمت داریست، این به غیر منتقل میشود. حالا چجوری منتقل میشه به او؟ بالبی اذا صححنا بین الحق، اگه به حق تصدیق کردیم گفتیم میشه، عینیت لازم نیست. او ینتقل به مثل صلح اذا لم نصحح بیعه، اگه بیعه رو تصحیح نکنیم و قائل نباشیم، به واسطه صلح منتقل بشه. حالا پس هر دو فرض رو اینجا میخوایم بحث کنیم، که اگر حالا دو تا شریک بودن با هم اومدن تهجیر کردن مثلا، پس هر دوی اینا
نسبت به این ارزی که هر دوشون تهجیر کردن صاحب حق میشن به نحو مشاع. حالا اگه یکی از اینا آمد یه فرق اینه که اگه یکی از اینا آمد اون ارز محجره را که نصیب خودش هست، متعلق حق خودش هست، منتقل کرد به شخص ثالثی، اینجا اون یکیه حق تهجیر، حق شفعه دارد یا ندارد؟ بله، امام که فرموده است التهجیر کما اشرنا الیه یفید حق الاولویه ولا یفید الملکیه فلا یصح به او علی الاهوت و ان لا یبعد الجواز نعم یصح الصلح ان و یورس یا و یورس و یقع ثمنا فی البیع لانه حق قابل للنقل و انتقال. ایشون هم ثمن قرار گرفتنش بلا اشکاله، منتها مبیع قرار گرفتنش و اهوت استحبابی دارن که قرار نگیره، ولی فتواشون اینه که جایزه. خب و سنبحث الفرزین فی ما یلی. حالا هر دو فرض رو در مباحث بعد محل بحث قرار میدیم و ازش بحث میکنیم. یکی این که پس متعلق حق را یکی از شریکین بفروشد، آیا برای شریک آخر حق اخذ به شفعه وجود داره یا نه؟ یا اگر نفس الحقی را که مال هر دوشونه آمد فروخ یا بالاخره منتقل کرد، حالا به بی یا به چیز دیگری، حالا اینم یه بحثی است که اینم متعرضن که فقط حق شفعه در بی میاد یا جاهایی که شبیه بی هم است، مثل صلحی که کارآمدی بی او داره اونجا میاد. بعضی فقها گفتن اونجا میاد، کم کم آقای سیستانی میگه اونجا میاد. دراست و رأی الفقها ها میفرمایند که این مسئله که در مواردش اشتراک در حقوق، حالا آیا اینجا حق شفعه است یا نه، این به نحو واضح در کلمات فقها به مقداری که مراجعه شده این دیده نشده که اینو مورد بحث قرار داده باشن، ولو در کتاب تفصیلیه استدلالیه مثل جواهر و امثال این کتاب‌های مفصل. ولی یه مطلبی آقایون دارن که ممکن از اون مطلب حدس زده بشه که مثلا حق شفعه رو در مورد حقوق هم ولو فل جمله قائله، و اون اینه که از یه طرف آقایون میگن در مورد اراضی حق شفعه هست، این یه طرف، این یه مسئله. از طرف دیگر آقایون فرمودن که اراضی موات محیات بعد الفتح و اراضی عامره حیازت شده مثل جنگل ها و بیشه ها، گفتن اونجا ملکیت نمیاد، فقط چی میاد؟ حق استفاده میاد، حق بهره برداری میاد. پس این دو تا فتوا رو کنار هم بذارید. یک میگه که چی؟ میفرمان در اراضی حق شفعه است. از اون طرف میفرماین که اراضی که بعد الفتح محیات شدن، یا اراضی عامره‌ای که اینا حیازت شدن، خودش محیاته به خاطر اینکه با جنگله، به خاطر اینکه بیش از درختان درش هست، گیاهان درش هست، سبز و خرمه، میوه داره، فلان اینا دیگه. اونجا احیاک محیاته که اونجا چی میشه؟ حیازت میشه اگه کسی بره. اینم مطلب دوم. مطلب سوم، بسیاری از اراضی، بیشتر اراضی که الان وجود داره و مسلمین درش هستن و اینا همینه، مفتوحات و انوطن هستن ولان اینا. این ستار که کنار هم بگذاریم، خب میگن حق شعبه در این اراضی است. خب تو این اراضی که ملکیت نیست، حق تو بیشتر اینا. بگیم از این حد بزنیم که پس اینا حق شعبه رو در حقم قائلن. اینا را کنار هم بگذاریم، دراست و رأی الفقها ها علا ای حال لم نعثر خلال بحثنا، در ضمن بحثمون، بر بحث مستقلی برای این مسئله که جریان اخذ به شفعه در حقوق مشترکه باشه، علا بحث مستقل للمسئله به هازن نه اندل فقلا. به هازن نه یعنی اینکه در حقوق، اونم به هر دو شکلش که متعلق حق یا خود حق. ولیکن لازم و کلمات بعض الفقها قبول لهم حق الشفعه فی موارد ثبوت الحق، ولیکن لازمه کلام بعض فقها، کلمات بعض فقها قبول نمودن اون بعض فقها هاست حق شفعه را در موارد ثبوت حق. تصریح ما ندیدیم، بحث مستقلی ندیدیم بکنن، ولی لازمه فتاواشون که کنار هم بگذاریم اینه که قبول باید داشته باشن. لأنهم این بعض فقها من جهت اعتبر العرض من موارد حق شفعه، به موارد حق شفعه، چون اینها اعتبار فرمودن زمین رو از موارد و مصادیق حق شفعه، یعنی گفتن در ارض و اراضی هم حق شفعه وجود داره، فقط مال ساختمان نیست، فقط مال ماشین و امثال ذلک نیست. این یک، این از یه طرف. و من جهت اخرى منع القول بملکیت الاراض الموات المحیات بعد الفتح، بودن اراضی محیات بعد الفتح، که بعضی هم مثلا میگن تمام اراضی عراق اینجوریه، یا حتی میگن اراضی ایران، حالا نهاوند و فلان و اینا میگن همینجوریه، حالا بعضی هم شاید بگن همش همه. البته اینا حالا توی مکاسب بحث شده که این، حالا اونایی که این حرفو میزنن میگن همه اینا مفتوحات و انوطن هست، یعنی به زور رشکر اسلام آمده و اینا رو فتح کرده بود. ول اراض العامره المحازه کالغابات، و منع نمودن قول به ملکیت اراضی آبادی که حیازت گردیده شده، کالغابات، غابات یعنی جنگل ها و بیشه ها. اینا منع کردن ملکیت رو در این اراضی موات محیات بعد الفتح و اراضی عامره محازه، و قالوا و فرمودن به حق الاولویه به تصرف فقط، گفتن حق اولویت تصرف فقط وجود داره. اینم مطلب دومی که گفتن. مطلب سوم فرمودن و اغلب الاراضی انما تتکون من هذین القسمین، اکثر اراضی از این دو قسم تشکیل میشه. خب این سه تا مطلب رو کنار هم بگذاریم، یعنی تو اکثر اراضی حق شفعه نیست، لازمه اون حرفشون اینه که گفتن تو اراضیه، ظاهرش اینه که در همه این اراضی که الان متعارف از دو دارن مسلمین در زندگی میکنن و اینا وجود داره دیگه. اینا رو که کنار هم بذاریم، فلا یبعد قولهم به حق شفعه فی مثل هذه الاراضی به نظر اله هذین المطلبین که ازشون نقل کردیم. خب حالا کدام یکی از اون دوتا مسئله که گفتیم از این جمع بین این دو مطلب میتونیم نسبت به بعض فقها بدیم؟ یکی این بود که متعلق حق را بیان منتقل کنن، یکی این بود که نفس الحق را. اونی که میتونیم بگیم همون اولیه که متعلق حق را، ولیکن المسلم به و مورد و انتقال رقبت الارض التي هي متعلق الحق لا رفع الید عن الحق نفسه. اونجا که متعلق را بیاد از این، چرا؟ برای اینکه اراضی اونه دیگه متعلقه، الا خود حقه که عرض نیستش که ما بخواییم یه حرف رو بزنیم. خب این به خدمت شما عرض شد که دراست و شمول دلیل حق شفعل المسئله محل البحث. ینبغی دراسه و بررسی ادله حق شفعه و تحقیق، و تحقق نوشته با تحقیق، و تحقیق من شمولها لما لو کان متعلق الحق منتقلا و شمولها لما لو کان نفس الحق منتقلا. سزاوار است که بررسی کنیم که آیا حق شفعه بررسی کنیم ادله حق شفعه را و تحقیق کنیم از ناحیه شمول اون ادله موردی رو که متعلق حق منتقل شده باشه، و شمولش یعنی شمول ادله در جایی که نفس حق منتقل شده باشه. هر دو مورد رو سزاوار است که بررسی کنیم. و چون ولأن عمدت دلیلها هو بناء العقلا و الروایات ففی ما یلی نبحثهما، و چون عمده دلیل شفعه بناء العقلا و روایات بود، اجماع و امثال ذلک اونا که اشکال داشت، عمده دلیل این دوتا بود، یکی بناء العقلا بود یکی روایات بود، ففی ما یلی نبحثهما، در بحث بعد بحثایی که بعد از این واقع می شود از منظر این دو دلیل این دو مورد را که متعلق حق منتقل بشه یا خود حق منتقل بشه مورد بررسی قرار می دیم. دراست و بناء العقلا، حالا بررسی بناء العقلا ببینیم آیا مقتضای اون چیه. اذا کان دلیلهو یعنی دلیل حق شفعه هو بناء العقلا فالقدر المسلم من هو الشریک هو الشرکت فی الملک. اگه بناء العقلا باشه، اون مقداری که محرز است بناء العقلا جاییست که شرکت در ملک باشه، اما شرکت در حق ولو متعلق حق این موارد جازم نیستیم که بناء العقلا درش وجود داشته باشه. اگرچه ممکن است حدس قوی ظنی انسان بزنه که بعید تو عقلا فرقی بکنه، ولی به حدی نیستش که اطمینان و قطع داشته باشیم، فلذا به این دلیل نمیشه استدلال کرد برای جریان حق شفعه
در موارد حقوق. اذا کان دلیل و هو، یعنی دلیل حق شوه بنا اقلا، فالقدر المسلم من هو شرکت و فلملک، فالجزم به ثبوت هاز البنا فی غیر ها، در غیر شرکت در ملک، لا یخلو من اشکال. به رغم من امکان الحدس القوی، یعنی حدس قوی، حدسی که به حق سر حد اطمینان و قد نرسه البته، و عدم الفرق بین هازه بین هاز المورد و موارد شرکه فی الحق، بین هاز المورد که شرکت در ملک باشه، باید بفهمد هاز المورد یعنی هم مورد شرکت در ملک و موارد شرکت در حق. چرا امکان حدس قوی هست؟ لأن نکته العقلائیه فی جعل هذا الحق لشریک المالک موجودتون، نفسها فی مورد شریک ذل حق. خب چون اون نکته ای که باعث شد عقلا در مورد شرکت در ملک قائل بشن ارفاق بر شریک بود، این که الان گرفتار یه شریک ناباب نشه، خب این حکمت عقلایی، این فلسفه عقلایی در مورد حق هم هست دیگه. حالا چه متعلق حق را؟ این آقا این دوتا با هم رفتن تهجیر کردن، حق تهجیر پیدا کردن، حالا یکی از اینا که با اون شریکن دوستن رفیقن رفت این حق خودش، متعلق حق خودش را منتقل کرد به یه آدم سومی. خب این رفیق سابقش، این که با هم شریک بودن، الان گرفتار یه آدم نابابی ممکنه بشه، یا اگه نفس حق رو منتقل کردن. پس اون نکته عقلایی وجود داره، اما در این حال و به خاطر وجود این نکته عقلایی حدس قوی انسان میزنه که در عرف فرقی نباشه بین این که شریک در ملک باشن یا شریک در حق باشن، اما در این حال جاذبه به این جهت نیستیم، ممکنه بالاخره چون این مواردش کمه و امثال ذالک اهمیت ندن که حق شفعه رو اینجا قائل باشن. شما در باب خبر واحد میگید خبر ثقه حجته، ولی میگید شهرت حجت نیست، با اینکه شهرت خیلی ممکنه انکشافش از واقع اقوا باشه با تا خبر واحد، اما در این حال میگید نشارب و همچنین عقلا بعد از اینکه خبر واحد رو حجت کردن میگن دیگه حالا بقیه زنون ولو اکثر و زنن از این باشه و اکثر و مطابقتن للواقع باشه دیگه لازم نیست، حالا ما این خودش کفایت میکنه، دیگه اینقدر ریسک نکنیم در اونجاها، محدود کنن. اینجا هم همینجوره. پس ولو نکته میشه گفت اونجا ما هست، اما میگن وقتی ما در ملک گفتیم دیگه حالا اونجا هست که تحققش زیاد نیست، نیام این کارو بکنیم. چرا؟ برای اینکه از طرفی ولو اینکه برای شریک درسته، ولی اون بنده خدایی هم که اومده خریده بخوایم بگیم به زور پولشو بگی برگردون، خب به اونم یه اجحافیه کن. به رغم من امکان الحدس القوی به عدم الفرق بین هاز المورد که شرکت در ملک باشه و موارد شرکه فی الحق. چرا؟ لأن نکته العقلائیه فی جعلها ذل حق لشریک المالک، این نکته موجودتون، نفسها در مورد شریک ذل حق، در مورد شریک دارای صاحب حق و کسی که حق داره، که توضیح دادم دیگه. این پس بنای عقلا رو نمیتونیم، اما حالا روایات ببینیم چی مقتضای روایات شمول نسبت به مقام هست یا نیست، دراست و روایات که میذاریم برای جلسه دیگر. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.